بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس المعنى، معنای آیه شریفه اول سوره نساء: ابتدع الله سبحانه هذه السورة بالموعظة والامر بالتقوى. خدای متعال این سوره نساء را با موعظه و امر به تقوا آغاز کرد. فقال، فرمود: یا ایها الناس اتقوا ربکم. بله، یا ایها الناس میگه هو خطاب للمکلفین من جمیع البشر، خطاب به همه مکلفینه. و قیل النداء انما کان فی سایر کتب الله السالفه به یا ایها المساکین. بعضیا گفتن که تو کتاب های پیشین تورات و انجیل اونجا معمولا میگه یا ایها المساکین، اما قرآن توی مکه میفرمود یا ایها الناس، توی مدینه میفرمود یا ایها الذین آمنوا. اما قرآن فما نزل به مکه، اون چی که در مکه نازل شده، فندا او به یا ایها الناس، اونو یا ایها الناس. و ما نزل بالمدینه، اما اون چی که در مدینه نازل شده دو جوره، فمرتن به یا ایها الذین آمنوا و مرتن به یا ایها الناس، که این مورد الان از این قبیله. اینجا با اینکه این سوره مدنی است ولی یا ایها الناس اومده. دیروز گفتیم یکی از ملاک‌های تشخیص سوره مکی و مدنی، حالا یکی از ملاک ها اینه. این رو هم که احتمالا دیدید یا شنیدید تو کتاب اقدس و بیان مال بهایی ها، اونجا ها مثلا قرآن که یا ایها الناس یا یا ایها الذین آمنو، توی اقدس و بیان یا اغنام الله، حیوانه خدا، یا اغنام الله، اینجوری. میدونی که بهایی ها خواهی کتاب های خودشون هم کتمان میکنن، نمیگذارن کسی ببینه. این به خاطر اینکه از این جور حرفا توش هست، خب مردم اینا بفهمند که متنفر میشن از این بهاییت. نه نه نه، جهانی نیستن. بله، اولو العزم هستن اما جهانی نیست. جهانی پیغمبر خاتم به حضرت ابراهیم، همین دوتا. اتقو ربکم، اتقو ربکم یعنی چی؟ یعنی معناهو اتقو معصیت ربکم، بپرهیزید از اینکه نافرمانی خدا کنید. یا اتقو مخالفت ربکم، بپرهیزید از مخالفت خداوند، به ترک ما امر بهی، به اینکه اون چی که خدا امر کرده و واجب ترک کنید، یا اون چی که گناه مرتکب بشوید، اینو ترک کنید. و ارتکاب ما نها انهو، اون چرا که نهی کرده مرتکب بشید. و قیل معناهو، بعضی گفتن معنای اتقو ربکم یعنی اتقو حقهو ان تزیعو، بپرهیزید حق خدا را که زایش نمایید. و قیل اتقو اقابهو، بعضی هم گفتن که اتقو ربکم یعنی از اقاب خدا بپرهیزید. یک احتمالم اینه ها، کسی بگی که اتقو ربکم، چون تقوا به معنی سپره، خدا را سپر خودتون کنید، خودتون را هم سپر خدا کنید. توی خوبی ها خدا سپر شما باشه، تو خوبی ها، و تو بدی ها شما سپر خدا باشید. تو بدی، مثلا فرض کنید زلزله یا مریضی یا نمیدونم قحطی، شما سپر خدا باشید. یعنی مثلا کی قحطی رو ایجاد کرد؟ من و شما. کی مریضی آورد؟ من و شما. تو بدی ها شما سپر خدا باشید، بدی به شما بخوره نه به خدا. تو خوبی ها خدا سپر شما باشه. یه وقت یه خوبی به شما نسبت داده نشود، همه خوبی ها مال خداست. اینم یه معنای تقواست. حالا یه معنای جامعه که یعنی بر جانب خدا رو ملاحظه کنید، خدا ملاحظه خدا رو داشته باشید، که هم تو امر و هم تو نهی و تو همه جا. فکنهو قال، گویا خداوند اینجوری فرموده ها، گویا خدا فرموده یحق علیکم، سزاوار است بر شما، ان تتقوا عقاب من انعم علیکم، این که بپرهیزید عقاب کسی که به شما نعمت داده، به اعظم نعم، بزرگترین نعمت ها رو بهتون داده. بزرگترین نعمت چیه؟ نعمت آفرینش. بهیه ان خلقکم من نفس واحدتن و اوجدکم، بزرگترین نعمت اینه که خدا شما رو از یه پدر مادر آفریده و ایجاد کرده شما را. و من عظمت عنده النعما فهو بالتقوا اولا، هر کسی که بزرگ است نزد او نعما، نعما یعنی همون نعمت، هر کسی که نعمت پیش او بزرگ است او سزاوارتر هم هست به تقوا، یعنی اون که نعمت بزرگ میده تقوا هم بیشتر باید به او داشت. و قیل ان المراد به، بعضی گفتن مراد به اتقوا الله یعنی بیان کمال قدرته، یعنی بیان کمال قدرت خدا. گویا فکأنه قال، گویا فرموده الذی قدر علی ان خلقکم، خدایی که قدرت دارد شما را بیافریند، من نفس واحدت، خدایی که میتونه شما را از نفس واحد بیافریند، فهو علا اقابکم اقدر، او بر این که شما را اقابم بکنه قدرتش بیشتره. فیحق علیکم ان تترکوا مخالفته و تتقوا عقوبته، سزاوار است بر شما که ترک کنید مخالفت خدا را و بپرهیزید عقاب خدا را. خب اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، اون خدایی که شما را از یک نفس آفریده، این یک نفس یعنی حضرت آدم، المراد به نفس هنا آدم، نفس در این آیه یعنی حضرت آدم علیه السلام، این در جمیع المفسرین، همه مفسرین همینو گفتن. و انما لم یقل نفس واحده بتذکیر، خداوند نفس رو مؤنث قرار داد نه مذکر. به این کان المراد و آدمه، گرچه مقصود آدمه که آدم مذکره، ولی چرا مؤنث آورد؟ نه نه نه، یکی میشه، یکی نه، اون حال جسم روح فعلا سب کنید، حالا سب کنید، فعلا بگیم یعنی از حضرت آدم، همه نسل آدمه. لأن لفظ نفس مؤنثون به صیغت، کلمه نفس مؤنث لفظن مجازی دیگه، مؤنث مجازی. فهو که قول شاعر، این آیه شریفه مثل این شعر، ابوک خلیفتون ولدت و اخرا و انت خلیفت و زاکل کمالی، ابوک خلیفتون، پدر شما خلیفه است، ولدت هو، ولدت هو مؤنثا برده دیگه، با اینکه ولدت هو اخرا یا اخرا مثلا باز مؤنثه، ولدت هو مؤنث، اخرا مؤنث، میگه پدرت خلیفه بود بچه یه خلیفه دیگه، یعنی پدر بزرگه، الان پدر تو را یا اخرا خلیفه دیگر، اینا همه رو مؤنث آورده به اعتبار خلیفه نه به اعتبار شخص. و انت خلیفه تو زاکل کمالی، تو هم خلیفه اون پدر بزرگی که خیلی خوب بود. چی؟ خب یعنی اگر که شما میگید که این من نفس واحده یعنی حضرت آدم، اون که خب مذکره، پس چرا مؤنث دارید میگید؟ این مثل این که مثلا فرض کنید حالا اون آیه درباره حضرت مریم و نفخنا فیه، این فیه به فرج برمیگرده که لفظش مذکره. قبلا گفته بودم دیگه، آیه مدرس افغانی خدا رحمتش کنه میفرمود که هر مؤنثی به خاطر فرج مؤنثه که فرج مذکره، و هر مذکری به خاطر خصیه مذکره که خود خصیه مؤنثه. مذکرونی که خصیه داره دیگه، خصیه مؤنث. فأنث علی اللفظ، طبق لفظ مؤنث آورده. انث علی اللفظ یعنی طبق لفظ مؤنث آورده، با اینکه معنا چیه؟ مذکره. ولو قال من نفس واحد لجازه، اگر تو آیه شریفه به جای نفس واحدتن میفرمود نفس واحدن، اشکالی نداشت. میشه هم مراعات لفظ بکنیم، میشه هم مراعات معنا کنیم. اون قاعده الواحد مال خداست نه مال آدم. شما نمیدونم چند تا بچه دارید؟ خب نه، نقض قاعده نیست. اون الواحده، واحد من جمیع الجهات واحد، شما واحد نیستید. شما وجود دارید، ماهیت دارید، ذات دارید، وصف دارید، شما واحد نیستید. خدا واحده. ای واحد عرفیه، اون واحد فلسفیه. بن و خلق منها زوجها، آفرید از اون نفس زوجش را یعنی حوا علیه السلام را، علیه السلام. ذهب اکثر المفسرین، خیلی از مفسرین گفتن الا انها حوا خلقت من ظل من اضلاع آدم علیه السلام. حوا از یکی از دنده های آدم آفریده شد و رواو روایت کرده اند اهل سنت ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر فرمود خلقت المرأت من ظل، این زن از یک دنده آفریده شده. دنده هم کجه دیگه، استخون دنده. این اقمتها کسرتها، حالا کتاب که نداره، اگر که شما این دنده رو خواستی صافش کنید میشکنه. و این ترکتها، ولی اگر که همینجور گذاشتی کج باشه. و فیها ایوجون، کجی رو داشته باشه، استمتعتبه ها استفاده خواهی برد، یعنی با همون سختیش با همون کجیش بسازی خوبه، اما اگه خواستی درستش کنی نمیشه. و روی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام هم نقل شده که خدا، حالا سب کنید روایت شده از امام باقر علیه السلام که خدا خلق کرده حوا را من فضل طینت التی خلق منها آدم، از اضافه اون گل آدم حوا را آفریده. و فی تفسیر علی ابن ابراهیم من اسفل اضلاعه، در تفسیر علی ابن ابراهیم هم اینه که از پایین ترین دنده آدم حوا رو آفریده. دیروز عرض کردم که دیروز عرض کردم بنه، خیلی از این کتاب های علوم قرآن یا تفسیر اینجور احادیث رو گفتن، این اسرائیلیاته. و علت این که اینام از اسرائیلیاته اینه که همون صفحه اول تورات، صفحه اول تورات همین هست. که خدا حوا را از دنده چپ آدم آفرید. ولیکن بین هر چیزی که تو تورات بود بعد توی دین ما هم بود که این که دلیل بر اسرائیلیات نیست، توی تورات گفته که خدا حوا را از دنده چپ آدم آفرید، توی صحیح بخاری هم این هست، توی کتاب کافی ما هم هست، یعنی تو بهترین کتاب شیعه، تو بهترین کتاب سنی ها و توی تورات و بلکه توی کتاب اوپانیشاد. اوپانیشاد هم خب کتاب هندو هست دیگه، درست؟ تو اونم هست. در واقع این که خدا حوا را از دنده چپ آدم آفریده، هم تو یهودیت، هم تو مسیحیت، هم توی اسلام شیعه و سنی، هم توی دین بودا، هم توی دین هندو، این از مشترکات ادیانه. و اما اینکه حالا یعنی چی حوا از دنده چپ آدم آفریده شده، دیروز اینو توضیح دادم، دیرو گفتم که آدم چند میشه؟ میشه 45. 45 دو تا دنده داره، یه 5 که کمشه، یه 40 که زیادشه، درست؟ 40 و 5. حوا از 5 آفریده شده. یعنی چی؟ 1 2 3 4 5 میشه 15. 15 هم حواه. آدم از چی آفریده شده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، جمعش میشه چند؟ 45. از 1 تا 9 میشه 45. آدم 45، حوا 15. حوا از دنده کم آدم آفریده شده، یعنی حوا 6 و 7 و 8 و 9 نداره. گفتم اینا نداره، دیروز گفتم، گفتم یعنی چی؟ یعنی حوا پیغمبر نمیشه، امام نمیشود، قاضی نمیشود، مرجع تقلید نمیشود، این 4 تا رو نداره. اما مثلا ولی خدا بشه، علم غیب پیدا کنه، معصوم بشه، کرامت پیدا بکنه، زن و مرد فرقی نمیکنه، این 4 تا رو مرد داره، زن نداره، بقیه رو همه دارن. میشدم بگویید که دنده چپ، نه دنده کم، چون بینی حدیثش اینطوریه ها، ان الله تعالی خلق حوا من الظل الایسر. ایسر رو میشه معنا کنی چپ، میشه ایسر رو معنا کنی چی؟ یسیر، کم. کمو که گفتم چپم اینجوریه ها، شما از 1 تا 9 بنویسید، 1 2 3 4 تا 9، از 1 تا 5 دنده چپ، 6 7 8 9 دنده راست. حوا از این دنده چپ است، 1 2، تو گفتم دیگه هر دو میشه معنا کنید، ایسر را میشه معنا کنید یسیر، میشه معنا کنید یسار. ایسر، ایسره، ایسر، ایسر هر دوتا معنا داره. پس همیشه بگیم دنده چپ، همیشه بگویم دنده کم. معناشم گفتم ها، یه معنای کنایی اینجوری شد. حالا دوتا معنای دیگه هم حالا دیروز گفتم، بعد یه معنای مرز خواهم کرد. اون معنایی که حالا مرز میکنم اینها، یحتمل که کسی اینجوری بگه دا، بگه که خلقکم من نفس واحدت و خلق منها زوجها. این خلق منها زوجها نه یعنی حوا از آدم آفریده شده، بینی این خلق منها زوجها رو اینجوری معنا کنید، خلق لکم من انفسکم ازواجن، یعنی چی؟ خلق لکم من انفسکم ازواجن، این که معنیش این نیست که زن شما از شما آفریده شد که، نه، یعنی همراه شما، از بین همراه شما. یحتمل که این آیه این منشا، یعنی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یعنی خلق کرد همراه اون آدم زوجش را، به دلیل این آیه که گفتم. نه از خود قرآن من گرفتم اینا. این یک احتمال که درو گفتم یه چیز دیگه من معنا میکنم این بود، خلق منها زوجها، نه یعنی حبا از آدم همراهش. احتمال دومم اینه ها، احتمال دومم اینه که ببینید ایشون گفت که اکثر مفسرین گفتند آدم و حوا اینجوری، این مقصود اینه ها. تو بعضی از تفاسیر، مثلا تو تفسیر ابن حیان البحر المحیط، اون اینجوری معنا میکنه دا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، میگه نفس واحده یعنی روح، زوجها یعنی بدن، بدن زوج روحه. خلقکم من نفس واحدت و خلق منها زوجها، یعنی شما رو آفرید به این که یه روح دارید، این روحتون رو یه بدن کنارش قرار داد. اینم تفسیر ابن حیان. نه نه بله بله و بس بچی آره بله داره چرا داره بله قدر متیقن جوازن. و بس من هما رجالن کسیرن و نسان. بس یعنی چی؟ بس ای نشره و فرقه، پخش کرد، پخش کرد یعنی زیاد از این، از این پدر و مادر بچه های زیادی آفرید، منتشر کرد، پخش کرد. من هاتین نفسین، از این آدم و حوا، علا وجه تناسل به عنوان نسلشون، رجالن کثیرن و نساءن. مثلا ببینید بسته رو اگه به معنی پخش بگیریم، یه آیه شریفه میفرمه یه زرابی و مبسوسه، زرابی و مبسوسه. حالا زرابی یا به معنی متکاس یا به معنی حالا همون توشک، زرابی و مبسوسه، دوشکی که پخشه، پهنه، گسترده است. و انما من علینا تعالی بان خلقنا من نفس واحده. چرا خدا داره میفرماد شما رو از یکی پدر و مادر آفریدم؟ بر چی نمیگه؟ یعنی میخواد بگه همه مردم برادر خواهر شما دا، با هم خوب باشید. همانا منت گذاشته خدا بر ما به این که ما رو از یه پدر مادر قرار داد، لأنه اقرب الى ان یعتف بعضنا على بعض، این نزدیکتر است به این که عطوفت داشته باشه بعض ما ها بر بعض دیگه، همین که از یه پدر مادری ما. و یرحم بعضنا بعضن، بعضی ما به بعض دیگه ترحم بکنن، لرجوع اناد شمیان الى اصل واحد، چون همه ما از یه پدر مادریم. بله ان ذالک ابلغ فی القدرت و ادل علی العلم و الحکمت، این که همه رو خدا از یه پدر و مادر آفریده هم قدرت خدا رو بیشتر بیان میکنه و هم علم و حکمت خدا، که خدا بر این که بخواد مردم یه پارچه باشن از یه پدر و مادر قرار میتونست هر کسی رو جدا جدا بیافرینه دام، ولی بر این که وحدتش رو حفظ بشه از یه پدر و مادر قرار داده. اون دو تا برادر یزدی بودن که این کار رو کردن. یه کتابی هست اسم کتاب اینه، اسم کتاب اسلام کن ابن آدم ولا تکن کبنه آدم، بچه آدم باشید ولی مثل بچه های حضرت آدم نباشید. اون همین رو میخواد بگید.
یعنی آدم رو به خلق منو بودن و
خیلی 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 بگذاریم ولی بگذاریم دیگه طول میکشه نه ما میخواییم 10 جلد مجموع البیان بخونیم ما بخواید اشکال کنی که نمیشه بله و قوله و تقو الله الذی تساءلون به تقوای خدایی را داشته باشید که تساءلون به حاجت میطلبید به او تساءلون به تساءلون به یعنی حاجت میطلبید از اون خدا به وسیله سوگند این به وسیله سوگندم لازمه سا این میدونید که تو فقه ما شیعه قسم به غیر لفظ جلاله باطله کسی بگه به قرآن قسم به خود گفته بگه به حضرت عباس قسم اینو باطله اینو اصلا قسم نیست حتی قیل به این که حرام هستم وجود داره دا قول به حرمتم هستم و متاسفانه یه وقت اصلا تو قانون هم مثلا اینجوری نوشتن که مثلا تو قانون اساسی اینا که فرض کنید نمایندگان مجلس قسم به قرآن بخورن که فلان قسم به قرآن که باطله اصلا قسم به قرآن نداریم که قسم باید فقط به خدا باشه بله ولی اصلش اونجوری نوشتن به هر حال قسم باید به لفظ جلاله باشد اتقوا الله الذي تسألون به قيل في معناه قولان یه قول اینه که انه من قولهم اسألك بالله ان تفعل كذا اسألك بالله ان تفعل كذا سوگند هست یا نیست قيل که تسألون به منش اینه ها اسألك بالله ان تفعل کذا تو رو به خدا قسم میدم که فلان کار رو بکن و اون شدو که بالله و به رحمه تسالون بهی بل ارحاما یعنی تو رو به خدا سوگن میدم تو رو به رحم سوگن میدم که این کار رو بکن خب گفتم که منم که همه گفتم دیگه گفتم قسم به غیر خدا باطله این درسته این نه چون این کسی دیگه داره او را قسم میده او خودشه که قسم بخوره نشد تو کالله بر رحمه این بل ارحامو داره میگه دا یعنی خدا را بر رحم را به تو سوگند میدهم و کذالک کانت العرب و تقول عرب و اینجوری میگفتند میگفت تو رو به خدا سوگند میدم این کارو بکن تو رو به خیشابندی که داریم قسم میدم این کارو بکن ان الحسن و ابراهیم این دو نفر اینجوری گفتند و علا هازا بنابرین یکون و قوله و الارحام این و الارحام اطفس علا موضع بهی که دیروز میگفتیم جایز نیست به این لفظش ها بل معنا معنای آیه اینه که انکم کما تعظمون الله به اقوالکم فعظموه به طاعتکم ایاهو اونطور که خدا رو با کلام خودتون بزرگ میشه مورید با عملتون هم خدا رو بزرگ بشمارید و اطاعتش بکنید ول آخر اصلا علت این که این وهابی هم کسی بگه مثلا به علی قسم به امام حسین قسم میگن این مشرک میشه اونام استدلالش رو همین سا بل آخر قول دوم اینه که تسالون بهی معناش اینه که یعنی تطلبون حقوقکم و حوائجکم فی ما بینکم بهی طلب میکنید حقوق خودتون را حوائجتون را در ما بینتون به خداوند مثلا یه طلبی از یکی داریم میگه آقا تو رو به خدا قسمت میدم پول منو بده ول ارحام یعنی چی؟ ول ارحام معناهو و اتقو الارحام ان تحتوها بپرهیزید رحمها را که قطع رحم نکنید ان ابن عباس و قتاده و مجاهد و ضحاک و ربیع این پنج نفر اینجوری معنا کردن و هو المروی و ان ابی جعفر علیه السلام این و هو المروی و ان ابی جعفر این اشتباهه و هو المروی و ان ابی عبدالله این امام صادق نه امام باقر علیه السلام و هو المروی و ان ابی عبدالله علیه السلام فعلا هازا یکون و منصوبن اطفن علا اسم الله پس این کلمه الارحامه منصوبست و اطفست بر اون اتقالله اتقال ارحامه و هازا یدول علا وجوب سلی رحم دلت مونه بر این که سلی رحم واجبه و یعیده ما رواه عن النبی ما رواه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال از پیغمبر خدا نقل شده که خداوند فرمود دیروزی آقای چیز میگه همین انسان دیروزی آقای فرمود انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی من رحمانم و رحم را هم من آفریدم و اسمی از اسمهای خودم را که همون رحمت باشه روش گذاشتم فمن وصلها وصلته و من قطعها بتته هر کس که او را وصل کرد منم او را وصل میکنم هر کسم که او را برید او را خوردش میکنم و فی امثال هازل خبر کسرتون اینجور روایات هم زیاد داریم سله رحم یعنی چی؟ و سلت الرحم قد تکونو به قبول نسب و قد تکونو به الانفاق علا زر رحم و ما یجری مجرا گاهی سله رحم به اینه که یک کسی فرزندشو بگه فرزندشه کسی رو که فرزندش هست از خودش ترد نکنه بگه این بچه من نیست این یک معناش سله رحم یه معناش هم این بود که مرز کردم که گفتم بگویید سله رحم یعنی که فرزند می طلبید از راه مشروع باشه بچه می خواهید برید ازدواج کنید نه اینکه از راه زنا بچه بیاورید اینم یک معنا یه معناش هم اینه که نه که بیشتر حالا تو ذهن شما ها هست اینه که سله رحم یعنی که سر بزنید یا انفاق کنید یا تلفن کنید یا مثلا فرض کنید یه نوع سله رحم اینه ها من میام اینجا خدمت شما به همه شما سلام میکنم اما اگه پدرم اینجا باشه باید به همه شما سلام میکنم اما او رو یه سلام که میکنم یه سبح کمالام بهش بگم این میشه سله رحم ها که یعنی احوال پرسی که از شما کردم از اوی احوال پرسی ویژه بکنم اینه میگن سله رحم و ربا الاسبق ابن نباته یا نباته ان امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود ان احدکم لیغضب فی ما یرضا گاهی یکی از شما غضب میکنه در اون چی که دوست داره غضب بکنه حتی یدخل به نار با همون غضب می رود جهنم فایما رجل منکم هر کسی از شما غضب بکنه علازی رحمهی به مثلا یکی از خیشاوندان خودش یا به بچه خودش غضب کرد فلیمسهو دست بکشه به سرش اونو تو بغل بگیره فان الرحم اذا مست الرحم استقرت رحم وقتی که رحم دیگه او را مس بکنه یعنی خیشاوند دیگه رو تو بغل بگیره ببوسه دست بکشه استقرت خشم فرو می نشینه و انها متعلقتون بالعرش رحم متعلق به عرش خداست تقول و تنادی رحم می گوید اللهم سل من وصلنی وقتع من قطعنی حالا یه وقت میگیم که رحم این رو میگوید یه وقت این رحم نه به معنی رحم خیشاوندی رحم رو اینجوری معنا کنید خیشاوندی وقت این خیلی زیاد تو ادبیات مسلمان ها هست که گاهی یک معنا حرف میزنه بینید یه وقت میگیم که این درخت با پیغمبر حرف زد این یه شیء خارجیه با پیغمبر حرف زده اما گاهی میگیم یه معنا حرف زد. خیلی کتاب اینجوری هستا، کتابا کل کتاب اینه که مثلا بهار با پاییز حرف میزنند. بهار چی چیه؟ بهار، بهار مثل یه درخت که نیست، مثل یه آدم که نیست. اینه بهش میگیم یه معنا. و کتاب اینجوری خیلی هستا که میگیم بهار و پاییز با هم مناظره کردن. بهار میگه که میوه منو ببین چقدر قشنگ است و گل هست و زیباست و طراوت داره، توی پاییزم همش اخمو و چروک و نمیدونم رنگ پریده. پاییزم میگه که تو ای بهار کم تجربه ای، سرد و گرم روزگارا نچشیدی، میوه بهار خاصیت نداره، میوه بهار توت سو نمیدونم خیاره، اما میوه پاییزی به سو انار سو سیب سو رنگش پریده اما خاصیت داره. دوباره اون به اون چی میگه؟ این به میگه آخرش هم به اینجا میرسه دا. میگه هر چیزی جای خودش زیباست. اون که جبونه کم تجربه است ولی قشنگه، اونی که پیره چروک داره صورتش اما با تجربه است. هم اون بهاره خوبه به جای خودش، هم این پاییزه خوبه به جای خودش، حالا هم که زمستونه. اللهم سل من و سلنی وقتا من قدر چی مشخصه شد؟ دیگه هرچی یک تشکیکیه دیگه. فرض کنید پدر نزدیکتره یا برادر، برادر نزدیکتره یا عمو، عمو نزدیکتره یا پسر. نه ده خواه سب کنید ده، حالا بیر بینید خود خیشاوندی تشکیک داره، مراتب سلش هم تشکیک داره. سله رحم پدر فرق میکنه با سله رحم برادر، سله رحم برادر با سله رحم عمو، سله رحم عمو با سله رحم پسرمو، هرچه دورتر کمتر. اللهم سل من وصلنی وقتع من قطعنی. ان الله کان علیکم رقیبا، رقیبا یعنی حافظا، ان مجاهد وقیل الرقیب یعنی عالم، ان ابی زید، ابی زید اینو گفته، بل معنا متقارب. حالا چه شما عالم بگویید چه حفیظ بگویید نزدیک همه دیگه. و انما اتا بلفظ کان المفیدت للمازی. چرا گفت کان؟ ان الله کان، چرا کان به کار برده که ماضیه؟ میگه لانه اراد انه کان حفیظا علی من تقدم زمانه من عهد آدم، چون مقصود اینه که خدا حافظ است بر اون کسانی که قبلا گذشته از زمان حضرت آدم و ولدهی و فرزندان آدم تا امروز، تا امروز الى زمان مخاطبین تا امروز. و عالمن به ما صدرم منه، خدا عالم است به اون چی که از اونا صادر شده. لم یعذب عنه من ذالک شیئون، هیچی هم از خدا پنهان نیست. قوله تعالی و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. بدهید به یتاما اموالشون را، اموال بچه های یتیما بدهید. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، جا به جا نکنید مال بچه یتیما، خوبش را بردارید بر خودتون، بد خودتون را بذارید به جاش، جا به جا نکنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اموال اونا رو هم با اموال خودتون قاطی نکنید و بخورید. حالا یکی از آقایون همین جا حالا نشسته، هم پایان نامش فقط راجع به همین کلمه الاستا، همین الا، الا تو قرآن به چه معنا به کار رفته. این حالا خیلی بحث بسیار بسیار زیادی میخواد که اصلا الا به معنی مع داریم که توی این آیه رو گفتن الا به معنی مع، یا این که اصلا الای به معنی مع وجود نداره و نتیجش هم تو آیه وضو یا آیه تیمم فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اون الا به چه معنیه؟ انه کان حوبا کبیرا، این یه گناه بزرگی است که مال بچه یتیم را جابجا کنید. اللغتو الحوب، انه کان حوبا، حوب یعنی اسم گناه. یقال حاب یهوب حوبا و حیابتن یا حبابتن، حبابتن. پس مستر شد حوب، ول اسمو، ول اسمو یعنی اسم مسترش، الحوب حوب اسم مستر، حوب مستر. گفتن اسم مستر یا حروفش مساویه با مستره یا کمتره، اینجا مساوی. و روی عن الحسن، از حسن بصری نقل شده که انه قرأ حوبا، انه کان حوبا کبیرا، نه حوبا. اگر حوب باشه اسم مستر با این معنا کنیم، اگر حوب باشه مستر با این معنا کنیم. حسن بصری ذهب الى المستر، قائل شده به اینکه اینجا مستری معنا کنید. و تحبب فلان من کذا، تحبب یعنی چی؟ یعنی ازا تحرج منه، در رنج قرار گرفت. پس تحبب به معنی رنج، ناراحتی. نزلنا به حوبت من الارض یعنی چی؟ نزلنا به حوبت یعنی رفتیم به یه جای بدی، ای به موضع سوء، یه جای بدی رفتیم. بل حوبتو الحزن، حوبن به معنی حزن. و تحبب به معنی تحزن. بل حوبا یعنی الروح یا الکبیر العظیم. خب المعنا، معنای آیه شریف، لما امر سبحانه به تقوا، وقتی خدا تو آیه اول امر به تقوا کرد و صله رحم، این آیه هم داره یه نوع تقوا رو میگه. میگه یه نوع تقوا اینه که مال مردم نخورید. نفهمیدم. بله بله، روح بله، کبیرم هست، عظیمم هست، هم کبیر هم عظیم. بله. حالا اینجا عقبه به باب آخر من تقوا، یه نمونه دیگه تقوا رو داره بیان میکنه. یه نوع تقوا اینه ها، هو توفیر و حقوق الیتاما. حقوق یتاما رو کامل بهشون بدید، حق اونا رو نخورید. فقال، خداوند فرمود، و آتو الیتاما اموالهم. و هازا خطابون لعوسیا الیتاما، این به کی داره میگه اموال یتاما رو بدید؟ این خطابه به اوسیا یتاماست و سیشون، یعنی اعتوهم اموالهم، اموال اونا رو بدید تا بچه یتیم، یتیم خرجش رو بدید، وقتی هم که بزرگ شد پولش رو بهش بدید. بالانفاق علیهم فی حالت صغر، بهشون بدهید یعنی تا بچه از خرجش رو بهش بدهید. و به تسلیم علیهم عند البلوغ ازا اون سمن هم رشد، اموال یتاما رو بدید یعنی که تا بچه است از مالش خرجش کنید، وقتی هم بزرگ شد به بلوغ رسید اگر دیدید رشیده انبالشو بهش بدهید. اون بنده خدا گفته بود که نمیدونم این که اسلام گفته است که دختر اگه 9 سال است بالغ است و ارث پدرشو بهش بدید، دختر 9 سال هم ارث پدرشو همشو میره پفک میخره میخوره دا حروم میکنه دو. بعد گفته بود قانون فرانسه بهتری که گفته ارث دختر رو 25 ساله که شد بهش بدید، ولی اسلام میگه 9 ساله بدید. این جوابش اینه که اسلام نگفته 9 ساله، نگفته 25 ساله، گفته ازا اون سمنه رشد فا این آنستم منهم رشدن. سن اصلا ملاک نیست. نخیر، حتی ازا بلغ نکاح و این آنستم من هم رشدن، پس اون غیر از بلوغه. و به تسلیم، و به تسلیم الیهم اموالشونو بدهید، این دل بلوغ اگر بالغ شد، ازا اون سمن هم رشد اگه دیدید رشید هست بهش بدهید. خب کسی که حالا به سن بلوغ رسید که دیگه یتیم نی که، پس چرا خدا میفرماد یتاما و سماهم یتاما بعد البلوغ، بعد از بلوغ گفته یتیم؟ مجازن، این مجازه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال لا یتم بعد احتلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که کسی که محتل میشه به سن بلوغ رسید که دیگه یتیم نیست. پس اگه میگیم یتیم به اعتبار ماکانه، مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله 40-50 سالش بود هنوز بهش میگفتن یتیم ابو طالب، کما قالوا للنبی صلی الله علیه و آله یتیم ابی طالب، پیغمبر میگفتن یتیم ابی طالب. این یتیم به اعتبار ماکانه، بعد کبریه، بعد از اینکه پیغمبر بزرگ شده بود. یعنون انه رباه، مقصود این که ابو طالب پیامبر رو در کنف خودش حفظ کرد. و که قوله سبحانه، مثلا خدا می فرماید الغی از سحرتو ساجدین، جادوگرها به سجده افتادن، اینه که به سجده افتادن که دیگه مسلمون شده بودن، اینه که جادوگر نبودند، قبلا جادوگر بودن. خب اصل در استعمال حقیقته، اما اینکه مشتق در من قضا حقیقته یا در متلبس، اون بس اصولیه، این عرف اینه نمیفهمه. اگر مثلا فرض کنید یک کسی پارسال دزدی کرده، الانم شاید عرف میگن دزد، میگن دیگه، یا میگن دزد رو آوردن دو فلانش کردن. کسی پارسال یک کسی رو کشته، امسالم بیارن میگن این قاتله. اما یک کسی یه دقیقه پیش کافر بود، الان مسلمون شده، دیگه نمیگن کافر. ای الذین کانوا سحره، ولی حالا که دیگه سحره نیستن، کانوا سحره، قبلا سحره بودن. کسی که به سجده افتاده که سحره نیست. بلا تتبدل الخبیث بالطیب، خبیث و طیب رو جا به جا نکنید. یعنی مال یتیم رو، مثلا یه یتیم یه کتاب داره خیلی خوب، شما هم همون کتاب رو دارید، بعد کتاب بد خودتون رو بذارید بر اون، کتاب خوب اون رو بردارید، این کار نکنید. معنا و معنای آیه اینه که لا تستبدل و بدل نکنید اون چرا که خدا حرام کرده بر شما از اموال یتاما، بدل نکنید به اون چی که خدا برای شما حلال کرده از اموال خودتون. یعنی اموال خودتون که خدا بر تو حلال کرده با مال او که حرامه جا به جا نکنید این دوتا را. وختلف فی صفت تبدیل، در این جا به جا کردن اختلافه. فقیل، بعضی ها گفتن کان اوسیا الیتاما یأخذون الجید من مال الیتیم و رفیع من. اون زمان اینجوری بود که بعضی از این سرپرستان ایتام جید مالیتیمو برمی‌داشت، رفیع مالیتیمو برمی‌داشت و یجعلون مکانه الخسیس و الردی، پستو به جاش می‌گذاشت. پارچه خوب او رو برمی‌داشت، پارچه بد جاش می‌گذاشت. ان ابراهیم نخعی و سدی و سید ابن مسیب و زهری و ضحاک، این 5-6 نفر همینو گفته بودند. و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه اینه که لا تتبدل الخبیث بالطیب، خبیث و طیب و جا به جا نکنید. یعنی به ان تتعجل الحرام قبل ان یاتیکم الرزق الحلال الذی قدر لکم. فرض کنید مثلا شما الان میخواید نهار بخورید، چیزی هم ندارید، مال بچه یتیم که حرامه نخورید، سب بکنید تا مال حلال برای خودتون برسد، عجله نکنید به حرام و این حلالو کنار بگذارید. ان ابی صالح و مجاهد، این دو نفر گفتن. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، معناه ما کان اهل الجاهلیت یفعلونه، این جا به جا نکنید یعنی اون که تو زمان جاهلیت این کار میکردن. من انهم لم یکونو یورسون النساء بل الصغار ثم یأخذه الکبار. در زمان جاهلیت ارث به زن و به بچه کوچک نمیدادند، ارث رو بزرگ ها برمی داشتند. آیه میفرمود حلال و حرام رو جابجا نکنید یعنی این. ببینید اینجا فرمود یورثون النساء، این درسته ها. اون حدیث جعلی که دروغه و ابوبکر درست کرد و به پیغمبر نسبت داد نعوذ بالله و بعدم فدک حضرت زهرا رو گرفت، اون حدیث متاسفانه یه بابای اسم کتابش هم گذاشته اشتباهه، انا معاشر الانبیاء لا نورس نه لا نورس. اصلا لا نورس غلطه ها، یک کسی اسم کتابش اینه ها، انا معاشر الانبیاء لا نورس، این غلطه ها. انا معاشر الانبیاء لا نورس، حدیثش جعلیه ها، ولی این جعل عبارتش باید اینجوری باشه ها، یعنی ارث برده نمیشیم. نه نه، ارث برده نمیشیم، یعنی کسی از ما ارث نمیبره. نه نه نه، محاسبه ای که یعنی کسی از پیغمبر ارث نمیبرد. ان ابی زید، آقای ابی زید اینو گفته. بله بله، تو کتاب شیخ مفیدم هست. نه اونام همین این نقل کردن و گفتن نادرست. بله نه نه، لا نورس یعنی ارث برده نمیشدیم، یعنی کسی از ما ارث نمیبره، اینه منش. و اقبل وجوه الابل، اقبا همون اولیه، اولی چی بود؟ مال خوب او رو بردارید، مال بد خودتون رو بذارید جاش، این بود. لأنه انما ذکر عقیب اموال الیتامی، چون این تتبدلو دنبال اون آتو الیتامی اموالهم، اول خدا فرمود آتو الیتامی اموالهم، بعد گفت لا تتبدلو فیکون و معناه و معنای آیه اینه ها، لا تأخذوا السمین و الجید من اموالهم و تزعوا مکانه ما المحزول و الردی. بعضی اینجوری بودند، مثلا خودش یه گاو داشت، این بچه یتیم هم یه گاو داشت، گاو بچه یتیم خوب بود، گاو بچه یتیم رو برمیداشت برای خودش، گاو بد خودش رو میذاشت به جای اون. نگیرید سمین چاق و خوب اموال بچه یتیم را و بگذارید به جاش محزول لاغر و پست از اموال خودتون. فتحفظون علیهم عدد اموالهم و مقادیرها، بعدم پیش خودتون بگید خب یه گاو بود، منم که یه گاو بهش دادم دیگه، به همون تعداد حفظ بکنید بر یتیم ها تعداد اموالشون را و مقدارشون را، ولی اجحاف بکنید به یتیم در صفات اون اموال و معانی اون اموال. معانی اموال یعنی همون جید و ردی بودن و اینجور چیزا. خلاصه اینجور نباشه که مال خوب او رو بردارید، مال بد به جاش بگذارید. نه، هر دو شامل میشه اینجا، اینجا عنایت بون نیست. بله، ولی همه جام اینجوری نیست دیگه، همه جام اینطوری نیست. شاهدش اینه که فراوان مثلا میگیم حسن و حسین یتیمان فاطمه زهرا، با اینکه اینجا مادر از دنیا رفته بود نه پدر. پدر ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم. بینید اینجا الان الا رو گفتم به معنی معه گرفته، ولی این بحث خیلی داره دام، به همین سادگی نیست. الا اموالکم ای مع اموالکم، تو مغن لبیب اگه یادتون باشه الا به معنی مع نبود، الا به معنی مع نداشت. و معناه و معنای آیه اینه که ولا تزیفو اموالهم الا اموالکم، اضافه نکنید اموال یتیمان را به اموال خودتون، قاطی کنید. فتاکلوهما جمیعا، بعد همش هم بخورید، این کارو نکنید. و یحتمل ان یکون معناه، یحتمل که معنای آیه اینه که لا تخلطوا الجید من اموالهم بالردی من اموالکم، خوب اموال اونا را با بد اموال خودتون قاطی نکنید و بخورید. فان فی ذلک اجحافا و اضرارا بهم، این ضرر به بچه یتیم میشه، اجحاف به اوناست. اما اذا لم یکن فی ذالک اضرارون ولا ظلمون، اما اگر که ضرری به بچه یتیم نزدید، ظلمم نبود، فلا بأس به خلط مال یتیم به مالهی. مثلا اینکه حالا فرض کنید تو رساله ها می نویسن کسی که سرپرست بچه یتیمه، اگر که بچه یتیم مال داره، مال این بچه یتیم جدا، مال اون بچه یتیم جدا، این تازه خود این اجحاف و ظلم به بچه یتیمه. بهتر اینه که اموالشون رو قاطی بکنید، این بچه یتیم و اون بچه یتیم رو جدا نکنید، اموالشون رو قاطی بکنید، یه ناهار بپزید برای همشون، یکی شام برای همشون، نه اینکه بر این جدا بر اون جدا، از هر کسی از اموال خودش، خود اون ظلمه. فلا بأس، اشکال نداره شما خلط کنید مال یتیم را با مال خودتون، اینطوری نیست، اما فقط ظلمش نشه دا. مثلا شما نگید که من خودم یکی، این بچه یتیمم یکی، نصف به نصف. نه، خب شما چند برابر اون بچه میخوری؟ نه، به اون درصدش هم اینا رو هم خلاصه در نظر بگیرید. فقط روی روایت شده که لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، کره و مخالطت الیتاما، مسلمونا دیگه ناراحت بودن از اینکه یتیم تو اموالشون قاطی باشه، فشق ذلک علیهم، این سخت شد بر مسلمون ها، فشکوا ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و آله، شکایت کردن به پیغمبر، فانزل الله سبحانه، خدا این آیه رو نازل کرد، یسالونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم، آیه رو قبلا خوندیم. وقتی شما رو سوال میکنن درباره یتیم، بگو اموال یتیم رو جدا نکنید، قاطی بشید، ولی هدف دون اصلاح باشه، نه هدف دون این که مال بچه یتیم رو بخورید. یعنی شما بگو که مثلا این ناهاری که امروز میخوایم حساب بکنیم، مثلا من چقدر میخورم این بچه یتیم، مثلا من دو برابر این میخورم، این نصف من میخوره، پس این پول ناهار امروز مثلا بله یک به مثلا دو، حالا یا مثلا فرض کنید یه چهارم اون، سه چهارم من، خلاصه یه جوری که عادلانه باشه. و هو المروی عن السیدین الباقر علیه السلام و صادق علیه السلام، همین روایت شده از امام صادق و امام باقر. انه کان هوبا کبیرا، هوب را هم که گفتیم یعنی اسم، یعنی گناه. آره دیگه، اونم ناراحت میشه، بله، آره دیگه، یعنی از روحی آسیب میبینه، بله بله بله. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، اگر ترسیدید که این الله تقسطوا یعنی عادلانه رفتار نکنید، قسطو به معنی عدالت بگیریم یا قسطو به معنی ظلم بگیریم، لاشو زایده بگیرید، این ان لا رو لاشو بگید زایده، اگر ترسیدید که ستم کنید، ان تقسطوها قاسطون، اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا، قاسطون یعنی ظالم، و لا رو بگید زایده، اگر ترسیدید که تقسطوا یعنی ستم کنید، فلیت آما ترسیدید ظلم بکنید، فنکهو ما تاب لکم من النساء، نکاح کنید اون چی که دوست دارید از زنان، مثنا و ثلاثه و رباع. حالا فعلا اینجوری میگید تا بعد این آیه رو یه جورایی معنا خواهیم کرد، حالا فعلا همینجوری بگید، بله بله، معنای متضاد داره، بله، مثنا، حالا بگیم دوتایی یا بگیم دوم یا سوم و چهارم، گفتم حالا بعد آیه رو یه جور دیگه معنا خواهم کرد، حالا فعلا تو ذهن شما اینه که یعنی همسر دوم، سوم، چهارم، بله. تو بعضی کتاب از همین آیه بعضی ها در آوردن که یعنی نه تا زن میشه گرفت، بعضی از همین آیه در آوردن هیچ ده تا زن میشه گرفت، این از همی آیستا فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر که ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید فواحدتا پس یکی او ما ملکت ایمانکم یا حتی یکی هم نگیرید همون یک کنیز بگیرید ذالک ادنا الله تعولو این نزدیکتر است به این که لا تعولو لا تعولو یعنی جمعیت دون زیاد نشه ایالات دون زیاد نشه یا یعنی اینکه نزدیکتر به این که گناه نکنید یا منحرف نشید اینه حالا بد خواهیم گفت و آتون نساء صدقاتهن نهلتن بدهید به زنها مهریشون را به عنوان هبه نهله نهله بهشون بدید فان تبن لکم ان شیء منه نفسا حالا اگه خود اون زن گفت که نمیخوام پس داد به شما فکلوه هنیئا مریئا وقتی بخورید و گوارات ادع الا تعولوا آیتا بالاتفاق یعنی این ذالک ادنا الله تعولو این الله تعولو آخر آیه است یا وسط آیه است الله تعولو میگه این الله تعولو آخر آیه حساب شده اجماعی هم هست البته به هازا مما یشکل و یعصرو خیلی مشکله که چطور ما این ادنا الله تعولو رو آخر آیه بگیریم قبلا ما گفتیم که از کجا باید بفهمیم یه چیزی آخر آیه است یا نه یا ما گفتیم اون روی آخر آیات روی یعنی مثل شعر مانند یا اینکه مثلا فرضون یه جایی که مطلب آیه تموم میشه اینجا الان مطلب آیه تموم نشده بود ولذا میگه این خیلی مشکله که ما اینجا بله همه هم گفتن اینجا آخر آیه است همه این را آخر آیه دانستند ولی با قواعد جور در نمیاد نه 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 الله تعولو از همون یعنی از اینکه عیال عیال کسرت عیال القرائتو قرائت قرأ ابو جعفر فواحدتون بالرفع بقیه هم گفتن فواحدتن بالنصب فرق واحدتون یا واحدتن الحجه القرائت به نصب فواحدتن الو انه مفعول به واحدتن میشه مفعول به یعنی چی یعنی تقدیر و فنکه و واحدتن فنکه و فعل و فاعل واحدتن مفعولش اما به من رفع هر کسی میگه فواحدتون هر کسی گفته فواحدتون فعلا انه فواحدتون کافیتون واحدتون رو بگید مبتدا کافیتون هم خبرش یا فواحدتون مجزیتون یه زن مجزیست یک زن کافیست که قوله فین لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتانه الان این رجلون مبتداست خبرش چیه؟ مثلا فرجلون یکفی یک کافیه تو هرچی فرجلون و امرأتانه اللغتو این قسط الله تقسطو قسط الاقساط العدل الانصاف قسط یعنی همو عدل و انصاف بلقسط الجور قسط عدل قسط جور اما القاسطو هم قاسطون که میگیم تو زندگی امیر المومنی علیه السلام القصد الجور یقالو این یقالو مطلب دیگری است مطلب بعدی یقالو سنا و مسنا و سلاس و مسلس و ربا و مربع سنا مسنا سلاس مسلع ربا مربع ولم یسمع فی ما زاد علی دیگه بیشتر دیگه نه ها یعنی خماس مخمس دیگه نمیگن دو سوداس مستس دیگه نمیگن دو شنیده نشده بیشترش مثلا بگیم خماس مخمس این دیگه گفته نمیشه یا سوداست مست است، اینا گفته نمیشه. فقط تو دهم اشار و معشر داریم، الا اشار فی بیت الکومیت، یعنی فقط تو ده این کلمه اومده. اشار تو بیت کومیت آمده است که کومیت تو شعرش اینجوری گفته ها. کومیت گفته که فلم یستری سو که حتی رمیت فوق الرجال خصالن اشار، همین اشار معشر ها، اشار معشر، یعنی این کلمه، کلمه اشار معشر سلاس مسلس اینجا به کار رفته. اشار نه نه بله اون اصلا به این معنا نیست، نه نه اصلا این به معنی ده، اون اصلا به معنی ده نیست، مالیات و حرف هست. فلم یستری سوکه، لم یستری سوکه یعنی صبر نکردند تا ببینن تو به چه مقامی میرسی. لم یستری سوک، صبر نکردند تو را، حتی رمیت فوق الرجال. این رمیت نه یعنی تیر زدی ها، رمیت یعنی رفتی بالا، بالای مرد ها قرار گرفتی، بالای مرد ها خصالن اشار، بالای مردها رفتی با ده تا صفت، یعنی تقواد از همه بهتر، شجاعتت از همه بهتر، علمت از همه بهتر، ده تا صفت فوق همه پیدا کردی، ارتقا. بله. و قال سخر الغی، شاعر دیگه گفته بلقد قتلتکم صناعا و موحدن و ترکتو مرت مثل امس دابری. این الان شاهد این شعر دیگه، اون شعر قبلی برای اشار بود و ده، این حالا همون سلاس مسلاس و سنا مسناب و اونا رو داره میگه دا. میگه لقد قتلتکم صناعن، این صناعن همون یعنی دوتا، کشتم شما را صناعن و موحدا، یعنی شما را دوتا دوتا یکی یکی کشتم، شما را دوتا دوتا یکی یکی کشتم و ترکتو مرت مثل امس دابری. فقط آقای مره را نکشتم، ولی بقیه را هم را کشتم، جوری هم کشتم که مثل این کسی از دیروز کسی اینجا آدم زنده نبوده. یک کسی به علامه طباطبایی گفته بود که شدیدترین عذاب خدا که تو قرآن به کار رفته چه عذابیه؟ علامه طباطبایی فرمود که این آیه که ان لم یغنو بالامس، این بدترین عذاب خداست. می فرمود جوری عذاب نازل کردیم که مثل که اصلا دیروزم کسی اینجا نبوده. این همینه داره میگه دا. میگه ترک تو مثل امس دابری، بلشون کردن مثل این که اصلا از قبل دیروز ها، از دیروز گذشته هیچی اینجا نبوده، یعنی اینجوری نابودشون کردن. و خلاص شاهد سر اون کلمه صناعن بودا. و آل رجل یعول و اولن و ایالتن، ایال یه نفر، آل یعنی چی؟ آل یعول و اولن ایالتن، ای مال و جار. ذالک ادنا الله تعولو رو من گفتم، یعنی بگیم که عیالش زیاد شده، یا یعنی اینکه بگیم که نه مال و جار منحرف شده از حق، جور کرد، مال یعنی متمایل شده از حق، از حق گذشت، نشدید. ای مال، آله یعنی مال، منحرف شد، میل پیدا کرد، جور پیدا کرد. و منها اول الفرائض، تو بحث ارث هم میگیم اول تعصیب تو ارث، اون اول تو ارث یعنی چی؟ اول منش اینها، لأن سهامها اذا زادت دخلها نقص، به خاطر اینکه وقتی یه نفر ارثش و فریزش بیشتر بشه نفس بهش میخوره. ببینید یه افرادی ارثشون اینجوری ها سهم مشخص داره، یه دختر ارثش چقدره؟ نصف. دو تا دختر دو سوم، پدر یه ششم، مادر یه ششم یا یه سوم اگه بچه نیست، سهم مشخص داره. ولی یه پسر ارثش چقدره؟ فرض نداره. این که فرض نداره دا، اگر یه چیزی از ارث زیاد اومد مال این پسر است، اگه کمم اومد مال این پسر است. اینو میگن اول. اول یعنی اونی که سهم مشخص نداره اضافه بود به اون میدیم، کمم اومد از این میگیریم. زادت دخله ها النقص و نقص به اون میخوره. قال ابو طالب، جناب ابو طالب این شعر رو گفته، به میزان قسطن وزنه غیر عائلی. این شعر مال حضرت ابو طالب علیه السلام، خیلی هم مختلف نقل شده، خیلی ها، یعنی دقیقا معلوم نیست شعر همینه یا نه ها. تو دیوان ابو طالب یه جور نقل شده، اینجا مجموع بیان یه جور نقل کرده، تبیان یه جور دیگه نقل کرده، آلوسی یه جور دیگه نقل کرده، یعنی شعر خیلی مختلفه. شعرم اینه که حضرت ابو طالب میگه که اینا اومدن به من گفتن که پیغمبر رو به ما تحویل بده که بکشیمش. یه کذبتم و بیت الله، به خدا قسم دروغ میگید، یعنی دروغ میگید که من کسی باشم که پیغمبر رو به شما تحویل بدم. بعد میگه که من اگر بمیرم شما رو میتونید پیغمبر رو بگیرید، ولی تا من باشم که نمیگذارم این کارو بکنه. بله، اون شبی که پیغمبر به معراج رفت، وقتی پیغمبر به معراج رفت، خب ابو طالب هر شب پلو پیغمبر میخوابید هر شب. بعد ابو طالب دید پیغمبر نیست و فکر کرد که کفار پیغمبر رو دزدیدند. هر جور گشت پیغمبر رو پیدا نکرد. ابو طالب رفت یه ده بیست و غلام و اقوامش رو آورد، گفت که شمشیر میذاری زیر لباستون قایم میکنید. این کفار قریش، ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان، اینا صبح که میشد میومدن پای دیوار کعبه مینشستند و قصه میگفتن. ابو طالب فکر کرد که اینا پیغمبر رو دزدیدن، به اونا پول داد، گفت شمشیر بذاری زیر لباستون، من میام توی مسجد جلو اینا، به اینا میگم پیغمبر رو بدید، اگر که اینا یک ذره تأمل کردند من اشاره کردم شما همه اینا رو بکشید. و ابو طالب اومد و اینا نشسته بودن جلو کعبه، گفت که پسر برادر من چی شده؟ اینا گفتن ما نمیدونیم. تا ابو طالب میخواست اشاره کنه که اونا بلنشند و بکشن، پیغمبر از در اومد. همین که پیغمبر اومد، ابو طالب گفت که اگر پسر برادرم نیامده بود همه تونو میکشتم. اینا گفتن واقعا میکشتی؟ به اونا گفت که بلنشید شمشیراتون از زیر لباس در بیارید که اینا بفهمند که من میخواستم چی کار کنم. بله خلاص. نه اون چند تو معراجه، چند تو معراجه، یکیشونه که یه ثانی. این شعر مال اون موقع، این شعر مال اون موقع، میگه به میزان قسطن وزنه غیر عائلی. ببین این شعر رو تحت لفظی بخواید معنا کنید، میگید با یک ترازوی عادلانه که وزنش هم انحراف نداره و درسته، این تحت لفظی. اما معنای شعر اینه ها، معنای شعر اینه ها، یعنی سر سوزنی نترس، به پیغمبر داره میگه، میگه اینا میخواستن تو رو برو بایند و بکشند، به میزان قسطن وزنه غیر عائلی، یعنی یه سر جوی، یه سر نخی، ذره ای نترس. اینه معنی شعر. خلاصه لفظش یه چیز دیگه است ولی معنیش اینه. و آل یعیل و ایلتن یعنی چی؟ یعنی ازا احتاجه. قال الشاعر، شاعر گفته فما یدر الفقیر متا غناه و ما یدر الغنا و ما یدر الغنی متا یعیلو، نمیداند فقیر کی پولدار میشه، پولدارم نمیدونه کی محتاج میشود، و ما یدر الغنیو متا یعیلو، غنی نمیداند کی محتاج میشه. صلی الله